مدرسه رمضانیه حکمت اسلامی.
عزیزان انشاءالله که از تمام برکات که در ماه مبارک رمضان برای بندگان صالح الهی از طرف خداوند نازل می شود، از همه این برکات و فیوزات الهی به خصوص از برکات شب قدر حظ وافر و خیر کثیر نصیب همه شما عزیزان بشود. اولا عرض کنم عزیزان قدر خودتون را بدانید، خداوند متعال شما را انتخاب کرده است تا شما حافظان و مبلغان و شارحین و بیان کننده های دین الهی باشید. بندگان الهی را با الله تعالی آشنا کنید، دین او آشنا کنید، با قرآن آشنا کنید، با پیامبر، با ائمه، پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام جانشینان خدا هستند، خلفای الهی هستند در روی زمین. و این نعمت، این تفضل الهی برای هر کسی نیست، این برای شما الان آماده شده است. اگر به شرایط این قیام کنی که این شکرگزاری این نعمت است، شکرگزاری هر نعمت این است که انسان اولا اون نعمت را که خداوند بهش داده است در همون مسیر خودش ازش به نحو احسن استفاده ببره، بعدن هم تشکر لسانی است، الحمدلله خدا را شکر خدا به ما چنین لطفی کرده است. اگر اینجور باشد صریح های شریفه قرآن و این شکرتم و عزیدن نکنید، این فضل الهی استمرار پیدا می کند و بیشتر و بیشتر می شود. در این مسیری که شما قدم گذاشتید، مسیری است که غیر از ائمه معصومین، غیر از انبیاء الهی، افراد عادی هم که در این مسیر وارد شدن، بعضا اینها ملحق شدن به اهل بیت عصمت و طهارت، مثل حدیث شریف که در مورد جناب سلمان قدس الله سره و شریف داریم که فرمود از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت است. شما در چنین مسیری قرار گرفتید و این عوامل مختلفی که فراهم شده است، خب یکی از اینها خاص خود شما بوده است. اولا خود خاص ما هم تا خدا نخواهد ما نمیتوانیم چیزی را بخواهیم، تا اون نخواهد ما نمیتوانیم بخواهیم، او خواسته است که ما هم خواستیم. ثانیاً هزاران عامل دیگر هست تا شما بتوانید در این مسیری که خواستید وارد بشوید و عمل کنید. همه اینها را خداوند برای شما فراهم کرده است. این نعمت ها را باید قدرش را بدانید و زحمت بکشید. و اگر شما عزیزان زحمت بکشید، قربتن الله کار کنید، حتما هیچ دغدغه‌ای نباید داشته باشید که خداوند متعال شما را تأمین خواهد. اصلا رزق و روزی یک چیز تأمین شده است. این همه روایات داریم پیامبر فرمود که روح القدس به قلب من القا کردن که هیچ کسی نمیمیرد مگر بعد از اینکه تمام رزق و روزی که برای او مقدر شده بود از همه اون استفاده کنه. بله انسان تلاش میکند، باید هم تلاش کند، اما شما که این مسیر رو انتخاب کردید خب بیشتر باید به این مسئله توجه داشته باشید. بالاتر نه تنها شما انسان ها، ما انسان ها، شما طلابی که در مسیر انبیای الهی قرار گرفتید، رزق و روزی شما به عهده خداوند است، بلکه همه جانداران رزق و روزیشون بر عهده خداست. و ما من دابت الا علی الله رزقها. میدونم آیه شریفه کامل یادم نیامد، اون محل شاهد یادم آمد که عرض کردم علی الله رزقها، رزقش بر عهده خداست، به قول ما بر گردن خداست. حالا اونی که خودش عهده‌دار شده است، کسی که او را اجبار نکرده بود که عهده‌دار رزق و روزی ما بشود، خودش عهده‌دار رزق و روزی ما شده است. نباید گمان کنیم که حالا اون تخلف کند، خودش به عهده گرفته است، گفته است این وظیفه من است، علی الله رزقها، یعنی این کار ماست، ما باید این انجام بدیم. این از این طرف باید توجه داشته باشیم. خب اگر اینو بگذاریم کنار بدون دغدغه، قربتا الالله انسان باید کار میکنن، کاری هم به کار دیگران ندارد که دیگران چیکار کردن، خوب کار کردن یا خوب کار نکردن. شما باید خودتون را دریابید. اگر تمام مردم کافر بشوند ما مسلمان باشیم، کفر اونا هیچ ضرری به ما نداره. و اگر همه مردم مؤمن و پرهیزکار باشند، ما انحرافی در ما باشد، اونا نمیتوانند از این سور عاقبت ما را نجات بدهند. اولا باید انسان به فکر خودش باشد. بله این مقدس اسلام این نهبسته، اگر هر کسی به فکر خودش باشد لازمش این است به گونه عمل کند که دیگران را هم نجات بدهد. همین لازمه این که انسان به فکر خودش باشد لازمش این است که خوب پس به دستورات الهی عمل کنند. تا به اینجا رسیدیم، حالا دستورات الهی را دیگه در موردی شما توجه دارید. دین این چنین است، اونه که انبیاء آوردن این چنین است. به عبارت دیگر گاهی بعضی ها گمان می کنند که راه آخرت با راه دنیا اینها دو مسیر جداگانه هستند، یا باید این را رفت یا باید آن را رفت. نه، ببینید بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدند به رسالت، چه تحول عظیمی در کل جهان و به خصوص برای اعراب، برای همونهایی که تا توانستن سعی کردن این نور رو خاموش کنند، چه تحول عظیمی براشون پیدا شد. معاویه و پدر معاویه، دایی معاویه، عموی معاویه، تمام قومشاش و کلن قریش مثلا
اینا نهایت کارشون اینا که رؤسا بودن، ثروتمنداشون بودن. حالا پدر معاویه، معاویه اینا کارشون چی بود؟ رحلت الشتای و سیل، سوار شتر می شدن تو اون بیابانهای داغ با اون وضعیت بیابی، بیازوغگی که گاهی از اوقات آب بین راه گیرشون نمی آمد. بعضی از شترها را نهر می کردن، از امها و احشا اونا استفاده می کردن که نمیرن. دو تا مسافرت می رفتن اینا، مثلا می رفتن سوریه برای تامین زندگی. حالا ببینیم بعد از پیامبر چه تحولی رخ داد. بزرگترین سلطنت و امپراتوری را تشکیل دادن اینا. معاویه چی شد؟ این همون روش مادی بود و همین اینا رو پیامبر آورد، همین اینا رو اسلام آورد. این است که ما اگر به درستی به احکام دین و به وظایف الهی خودمون عمل کنیم و اصلا جهان بشریت اگر عمل کنند، به تعبیر صریح قرآن نعمت‌های مادی هم به وفور برای انسان‌ها حاصل می‌شوند. کسی گرسنه نمی‌ماند، کسی محتاج نمی‌ماند. اینا دیگه کسی را شاید پیدا نکنن که صدقه‌ای بهش بدن. حالا این در همه جا این چیزی هست، لازم نیست که این همگانی بشود. اگر من به تنهایی درست عمل کنم، همین برکات های من هست. شما به تنهایی هم عمل کنید، اینها هست. این بسیار مهم است. خب بعد گام اول، قدم اول، معرفت حق تعالی است در این مسیر. تا انسان معرفت پیدا نکند نمیتواند او را پرستش کند. نمیشود به دستورات او عمل کنند. معرفت انبیا و اولیای الهی است، کسانی که خلفای الهی هستند، جانشینان الهی هستند در روی زمین، همون امام شناسی و پیغمبر شناسی. و اصلا در این مسیر معرفت از ها علم و عمل اینا توأم هستن با هم. اما خب اشکالی نداره بگیم حالا که اینا توأمن، حالا که اینا از یکدیگر قابل انفکاک نیستند، ارزش کدام یکی بیشتر است؟ ارزش علم یا ارزش عمل؟ خب من به یک حدیثی اشاره کنم، شاید شما همتون دیدین این حدیث شریف را، تذکر است در مورد زیارت حضرت رضا علیه السلام داریم. خب این نصیب روزی شما شده است در افضل ایام. در بعضی از حالا در حدیث آمده است که زیارت حضرت رضا علیه السلام معادل یک حج و عمره مقبول است، معادل 10 حج و عمره مقبول است، معادل 100 حج و عمره مقبول است و هاکذا. چرا این چیزی است؟ یه بار معادل 1 حج و عمره، یه بار معادل 10، 100 و بیشتر از این. اینا به 2 عامل برمیگردد: 1 معرفت، 2 اخلاص. هرچه معرفت شما به حضرت رضا علیه السلام و به خداوند متعال بیشتر باشد، اعتقاد شما محکمتر و راسختر باشد، ارزش عمل شما بیشتر میشه. ده برابر و صد برابر و هزار برابر و الی ماشاءالله. صورت عمل یکیست اما ارزش عمل خیلی متفاوت است. خب این ارزش از کجاست؟ از معرفت هست، از شناختی که شما نسبت به حضرت رضا علیه السلام دارید. در بعضی از روایات داریم که کسانی که ولایت اهل بیت عصمت و طهارت را ندارند، اگر تمام عمرشون را روزه بگیرند و در تمام عمرشان شب تا صبح ما بین رکن و مقام، افضل مکانها مسجد الحرام است. مسجد الحرام که هر رکعت نماز در اونجا چند صد بلکه چند هزار برابر نماز در جای دیگر است. باز افضل مواضع مسجد الحرام، انشاءالله خداوند همه شما را، همه آرزومندان را قسمت کند و اگر مشرف شدیم دوباره قسمت بشید، افضل مواضع مسجد الحرام ما بین رکن و مقام است. مقام حضرت ابراهیم علیه السلام و رکنی که حجرالاسود در اونجا جا دارد، اونجا از همه جا ثوابش بیشتر است. خب حالا اگر کسی که ولایت ندارد، اعتقادی به اهل بیت عصمت طهارت ندارد، این همه عمل کنم هیچ ارزش ندارد، هیچ ارزش ندارد. این تفاوت عمل و علم را نشون میدهد. علم همون اعتقاد است، اعتقاد راسخ بدون باور نمیشود، باور همون اعتقاد است، علم همون اعتقاد است. یا مثلا ببینید در روایات زیادی آمده است که به ارزش علم را شما بخوانید، نیامده است مثلا کسانی که نماز میخوانند ملائکه بالهای خودشون را زیر پای اونها پهن میکنند، اما آمده است که ملائکه بالهایشون را زیر پای طالبان علم پهن میکنند. باید بدانید در این روایات و آیاتی که راجع به فضیلت علم هست، مراد از علم، علم توحید است، خداشناسی، پیغمبر شناسی و امام شناسی. مراد از علم این است. و الا مثلا حالا یه نفر میخواد نجاری یاد بگیرد، این که علم نیست. یه نفر میخواد ریاضی یاد بگیرد، این که علم نیست. یه نفر میخواد یاد بگیرد یه استخوان را سوراخ کند بعدن پر کند، ببخشید من اینجور از بخونم، ما به همه اینا نیاز داریم با باید دندون درد گرفته باید همین کار را بکنیم. یا مثلا ستون فقرات مشکل پیدا کرده، این داره الان فلج میشد، خود یه نفر اگر باشد اونجا رو ببرد و بعد اینا رو پر کند و جددن بالاخره نیاز بهش داریم. ولی اون علمی که در آیات و روایات ارزش برای این قائلن، اینا اون علم نیستن. به اتفاق تمام علمای بزرگ، مولوی در مثنوی میگه این همه علم بنای آخر است. یاد کردین؟ این همه علم بنای آخر است. آخر درست کنیم. آخر که میدونی چیه؟ یکتون بگید، شاید بعضی ها ندانن آخر.
آخر جاییه که کاه و یونجه میریزن برای حیوان که استفاده کنه.
بله. این همه علم بنای آخر است. خب اینجا چجور بسازیم؟ بعد چجوری پر کنیم؟ از کجا بیاریم پر کنیم؟ تمام مسائل دنیوی در همین خلاصه میشه تقریبا. یکمی اینا نیست. این علمی که ارزش داره همین علمیست که شما در مسیر اون قرار گرفتید. این علم یعنی این علم توحید که از لوازم توحید نبوت و امامت است. در مورد امامت هم که حالا ما من دیگه کوتاه میکنم عرایزم را به نبوت نمیپردازیم. خب امامت همون ادامه نبوت است. به عبارت دیگر نبی امامم هست. حداقل پیامبر ما که خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله
اللهم صل على محمد
ولی است، خلافت عظمای الهیه را دارد، ولایت و امامت دارد، هم نبی و پیامبر است و هم رسول است، مبلغ است، هر ستا را دارد. اون تا باید توجه داشته باشید که ولایت و امامت او ارزشش، رتبهش، فضیلتش بیشتر است از نبوت او و نبوت ارزشش بالاتر است از رسالت. اما خب جمع بین همه اینها افضل است دیگه. یاد فرمودین؟ به همین جهت هم هست که ائمه معصومین علیه السلام، حضرت امیر مثلا علیه السلام، با اینکه ولایت و امامت را دارد در این حال می فرماید که انا عبد من عبید محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یعنی اینو خواستم بگم که وقتی که گفتیم ولایت و امامت مرتبهش بالاتر است از نبوت و رسالت، یه وقت کسی توهم نکند که بس حضرت امیر علیه السلام و ائمه معصومین مقامشون بالاتر از پیامبر است، یا اشکال نکنن به شما. شیعه ها هیچ کدوم چنین اعتقادی ندارن ائمه بالاتر باشن. اما خب جای این سوال هست، نه، پیامبر ما اون مقام ولایت و امامت را هم دارد، ولایت تکوینی را هم دارد. ائمه به واسطه پیامبر اون ولایت و خلافت را دارند، لذا اینا در همون مقام و منزلت تکوینی هم تابع هستند، یا یکی هستن طبق تعداد قابل توجهی از روایات که فرمود انا و علی و منور واحد. با توجه به روایات این طرف رجحان دارد که اینا یکی هستن، انا و علی و منور واحد. روایات متعدد بین از من دارید. یا بالاخره اینها به واسطه پیامبر دارن، لذا اینا تابع. برای فهم مسئله امامت خب در دو جهت ما باید توجه کنیم به دو مسئله. خب یه مسئله خیلی ساده که خیلی راحت این قابل درک و فهم است، گرچه الا ماشاءالله سعی شده است که اینو بپوشانند، این که حضرت امیر علیه السلام جانشین بلا فصل پیامبر گرامی اسلام است و پیامبر حضرت امیر علیه السلام را، علی بن ابی طالب را، به جانشینی خودش نصب کرد و در ایام حیاتش مکرر این مسئله تأکید کردن، بیان کردن به هر مناسبتی و در نهایت هم اونو تنفیذ کردن در قدیر خم. نه اینکه قبلا تنفیذ نکرده باشن، اونجا دیگه علنا و بیعت گرفتن و اینها. این خیلی ساده است، گرچه خیلی گرد و خاک بلند کردن تا جلو چشم ها جلو فکر ها گرفته بشن، اما ساده است. فهمید؟ من بارها به بعضی از دوستا گفتم که اگر فرض کنید که شیعه هیچ کتابی راجع به حقانیت امام علی علیه السلام نداشته باشه، سنی ها هم در هیچ کتابی اینا را نیاب ذکر نکرده باشن، فقط شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که یکی از علمای معتبر اهل سنت است، در سنی بودنش هم هیچ شکی نیست، فقط کسی همونو داشته باشد الا ماشاءالله استدلال برای اینکه امام علی علیه السلام خلیفه و جانشین بلافصل پیامبر است اون دلیل وجود داره. یاد فرمودین؟ نمیدونم من چقدر دیگر وقت دارم. خب بله، سال چند دارم؟ من جور درست نمیدونم. الان گفتاله؟ بسیار. حالا من یه مورد را خدمت شما عرض کنم، الان یادم آمد، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید از ابن عباس نقل میکنه، باز عبدالله ابن عباس را به عنوان یک شخص معتبر همه علمای اسلامی چه شیعه و چه سنی قبولش دارن و از شاگردان امام علی علیه السلام هم بوده است. ابن عباس میگه که وقتی میرفتیم برای فتح فلسطین، عمر خودش در زمان عمر فلسطین فتح شد و خود او هم همراه لشکر حرکت کرد و میرفت. میگه که یک وقتی اتفاق افتاد که من و عمر یه مقداری از دیگران در یک کناری موندیم، تقریبا تنها و اینا. بعد عمر به من رو کرد که چرا این رفیق تو دلش با ما صاف نمیشه؟ کسی جرأت نمیکرد به عمر حرف بزنه ولو ابن عباس باشد، ولی ابن عباس با اون مهارتی که داشت به قول ما توپ را به طرف خودش انداخت. گفت خودت چی میگی؟ نظر خودت چیه؟ یعنی خودت از همه کس بهتر میدونی؟ خودت بگو. گفت بله، علت چی نیست؟ یا بعد در اون آخرین لحظات عمرش وقتی که کاغذ و مرکب و اینا دوات خواستم که چیزی فرمودم بینویسم که شما بعد از من هرگز گمراه نشوید، خب میخواست بینویسد که بعد از من علی جانشین من است، من نگذاشتم چون من صلاح ندانستم، صلاح اسلام و مسلمین رو این ندانستم. ببین چه کفریست، یعنی چی مثلا؟ اولا خودش را بیشتر از پیامبر دانا میداند، مصالح اسلام و مسلمین را خودش بیشتر به نظر خودش رعایت میکنه تا پیامبر، لذا جلو پیامبر رو میگیرد. اونم به چه نحوی؟ اینو همه نوشتن که در اونجا خطاب کرد تو مجلس، حالا آخرین لحظات عمر پیامبر است، این رجل لیحجر، نگفت پیامبر هذیان میگرد گذاشت کنار، نگفت ابوالقاسم هذیان میگرد بازم این به کنیه اگر کسی نه، نگفت محمد این حرف را میزند، حداقل به اسم صدا بزند این مرد داره هذیان میگه، این مرد رجل لیحجر. یکبین چه توهین بزرگی است. بعد تازه بعد سالها توجیهی که میکند این است که بله من میدانستم که مردم را نمیخوان و به صلاح اسلام و مسلمین نیست، ازا من نگذاشتم پیامبر این کار را بکنه. بارها در حیات پیامبر این کارا رو میکردیم با پیامبر صلوات الله علیه و آله اعتراض میکردیم. خب همین یه مورد کافی است. منظورم یعنی اینجا دیگه این بحث آنچنانی اینجا نیست. بحثایی که اینجا هست برای این است که اون گرد و خاکی که دیگران بلند کرده اند اونا رو یه مقدار بنشانیم تا مردم واقعیت رو ببینن. ولی مسئله مهم در مورد امام شناسی این است که ما مقامات امام را، مقامات قرب امام را، رابطه امام را با خداوند، با الله تعالی، به عبارت دیگر همون مثلا خلافت امام را، مقام خلافت عظمای الهی که پیامبر و اهل بیت و حسن با این آشنا بشیم. آشنای اصلی دین است و این مسئله را هم به بهترین وجه خود ائمه علیهم السلام بیان کردند. یکی از روایات که معتبر هست، حدیث با سند متصل صحیح و معتبر دارد، زیارت شریف جامعه است. زیارت جامعه یعنی امام شناسی. کاملترین بیان در تعریف و امام و امامت و مقام امامت و مقام خلافت همین زیارت جامعه است که امام خلیفت الله است. اونم خلافت مطلقه ها، نه خلافت مقیده، جانشینی که محدود به این کار و اون کار نیست. اگر کردیم مثلا گاهی یک نفر کسی را تعیین میکند به عنوان جانشین، مثلا وصیت کرده از فلانی جانشین من باشد مثلا در تقسیم ارث من یا در زمان حیاتش بعضی از کارهاش را مثلا به کسی واگذار میکند، مثلا کسی را وکیل میگیرد تو این کار را برای من انجام بده، خب این یه جوری جانشینیه دیگه. به جای مثلا حق امضا میدهد به یک نفر، مثلا این میتواند به جای من امضا کند، اینا جانشینی مقیده هستن. خلافت و جانشینی مطلقه خلافت عظمایی است که پیامبر گرامی اسلام یعنی خاتم الاولیا اینو دارد. خاتم الاولیا مثل خاتم الانبیا. دیگر مرتبه‌ای برای نبوت بالاتر، کاملتر از اون چی که پیامبر ما داشته است نبوده است. لذا نبوت با وجود ایشون ختم شد. ختم ولایت هم ولایت ختمیه مثل نبوت ختمیه است. معنای ولایت ختمیه این است که در مقامات قرب الهی هیچ مقام و مرتبه دیگر فوق آن وجود ندارد. این میشود ولایت ختمیه. خاتم الاولیا، همه انبیا به نحوی ولایت داشتن همشون، به نحوی خلافت داشتن همشون. همه اولیا در طول زمان خلافت و ولایت داشتن، اما ولایت هیچ یک از اونا ولایت ختمیه نبوده است. ولایت ختمیه که الخاتم و من ختم المراتب کله هاست، این مخصوص پیامبر اسلام و اهل بیت طاهرین اوست. لذا همه اهل بیت، همه ائمه و شخص خود پیامبر اینا خاتم الولایه هستند. منتها از نظر زمانی بله ختم ولایت، ختم اون ولایت کلیه الهیه ها مخصوص حضرت مهدی روحی له الفداست. اگر طبق بعضی از روایات بعد از حضرت مهدی علیه السلام کسانی باشن مثل حضرت عیسی علیه السلام مثلا، دیگر ولایت تنزل یافته است. اونا ولایت دارن اما نه ولایت ختمیه محمدی را داشته باشن.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ولایتی که انبیای دیگر داشتن اینا از اونها خواهند. یا بعضیا گفتن که حضرت عیسی علیه السلام مثلا خاتم الاولیاست، یا راجع به افراد دیگری گفتن این خاتم الاولیاست، مراد این است که اینا خاتم ولایت‌های مقیده هستند که از بعضی از انبیا و اولیای الهی رسیده است، خاتم خلافت کلیه الهی. ولایت کلیه الهیه فقط شخص پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت هستن. شما سوال داشتید؟
بله، فرمودید که
یه خورده بلندتر بگم بشنوم.
فرمودید که ولایت عظما رو تفویض میکنه به امام خداوند.
بله.
این ولایت عظما یعنی این که تمام امور عالم هستی رو تفویض میکنه. بعد این یه سوال دیگه اینه که با ولایت خود خدا چه فرقی میکنه؟ یعنی چه چیزی برای خود خدا باقی میمونه در این زمینه، در زمینه ولایت؟
خب من یه فرق جواب شما در اینجا سوال میخواستم بعدن شاید به یه جلسه آینده یه آمادگی بیشتری ایجاد بشه
اگر لازمه بذارم.
با این سوال شما الان اینو بگم جوابشه. ببینید توجه کنید این دعاها، مناجاتها، زیارتها خیلی گنجینه ها و مخازن گرانبهایی است از معارف توحیدی و پیامبر شناسی و امام شناسی. یکی از اینها زیارت جامعه بود که اشاره کردم. حالا یکی از مواردی که من در نظر گرفته بودم یک نگاهی داشته باشیم راجع بهش. این یکی از دعاهایی است که در هر روز ماه پرفضیلت رجب مستحب است خونده بشه. من شروع می‌کنم یه مقدار می‌خوانم. اینه بسم الله الرحمن الرحیم. این یه خود اولش بسم الله هم در خود این دعا هست. اللهم اینی شما این بخوانید و به عنوان دعاها اقلا استفاده کنید. خب مطلبش هم بیشنبید بیه بیشتر دقیق میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المعمونون علی سرک المستبشرون به امرک الواسفون لقدرتک المعلنون لعظمتک اسألک به ما نطق فیه من مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتحها و ردها بیدک بدها من و عودها الیک تا شدید. بینید جواب شما این است که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتحها و ردها بیدک بدها من و عودها الیک. بعدن هم توضیحات کاری مدارد میگه. ببینید خیلی مسئله ساده است، فهمش ساده است، تحملش سخت است، هضمش شاید سخت باشه. منتها اینو باید بگم به شما، خدا رحمت کند، تا تمام کسانی که در طول تاریخ از صدر اسلام تا امروز زحمت کشیدند و مسائل دینی و ایمانی را به ما آموختند. تا این زمان ما که اخیراً متاسفانه دیگه من برخورد میکنم ببینم اینا دیگه کم شده است، ضعیف شده است، شک و ریب و اینجور امور وارد شده است. تا قبل از این هر شیعه با سواد بی سواد شهری روستایی اعتقادش این بود که هر جا بگوید یا علی برد پشت بام داد بکشد یا علی، معمولی بگد یا علی، به تو دلش بگد یا علی، توسط بشه به حضرت امیر علیه السلام. علی صدا رو را میشنود و اگر لازم باشد جواب شده همه این اعتقاد رو بشتن. این یعنی چی؟ این همون خلافت کلیه الهیه است، هیچی کم و کاس ندارد. فرمودین یا مثلا این حدیث شریف که خب خیلی یا اینا دیگه جا افتاده بود، ما باید سعی کنیم اینا رو دیگه حفظ کنیم، نگه داریم. الان متزلزل شده از اون هست. حدیث داریم که از حضرت امیر علیه السلام میفرماید من یموت یرمی، هر کس میمیرد من اون میمیرد من اون میبینم. نفرمود هر کس از شیعیان خالص من میمیرد من اون میبیند. هر کسی دوست من باشد، دشمن من باشد، شیعه جاهل و گناهکار باشد، شیعه خالص باشد، دشمن باشد، من یموت یرمی، مسلمان باشد، غیر مسلمان باشد، من یموت یرمی. خب حالا ببینم، یکی الان اینجا میمیرد، یکی اون طرف میمیرد، در یک ساعت چندین نفر تو مشهد میمیرن، در یک ساعت چندین نفر خیلی بیشتر در ایران میمیرن، در یک ساعت و در یک زمان همزمان در سراسر دنیا الان ماشاءالله افراد میمیرن. درست است، مبرهنم از ها. یعنی تمام فلاسفه الهی بر این مطلب، چه فلاسفه الهی دوره اسلامی یا فلاسفه قبل از اسلام، فلاسفه الهی مثل افلاطون، ارسطو، سقراط، اساطیر اینها، این مطلب را مبرهن کردن. تعجب نکنید بنده بعد این توضیح میدم. یادتر بودید؟ این مبرهن است که هر کس میگیرد علی را میبیند. ای که گفتی فمن یموت یرمی، جان فدای کلام دلجویت. این دلجوی از این بالاتر نیست. کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا بدیدمی رویت. عاشق علی اینجوریه. دلجویی بالاتر از این نیست که وعده دیدار بکبین. معشوق به عاشقش وعده دیدار میدهد. جان فدای کلام دلجویی. خب مسئله اینه. ببینید حالا مسئله خیلی آسان است. بین خلیفه و مستخلف و عم چه تفاوتی است؟ به یک معنا خیلی تفاوت است، به یک معنا هیچ فرقی نیست. بگذاریم. مثلا وکیل شما برد این رو امضا کنند یا خودتون امضا کنید چه فرقی میکنند؟ هیچ فرقی نیست. اعتقادیم بین خلیفه و مستخلف و امر هیچ فرقی نیست و به یک معنا خیلی فرق است. هر چیز فرق بین اصالت و تبعیت هست. اصالت و تبعیت هست. حق تعالی به خود هر چه دارد دارد. خدا خداست دیگه. خدا یعنی همون که به خود است. خود آ. به خود. او هر چه دارد به خود دارد. دیگران هر چه دارند به او دارند. از او دارند و به او دارند. مورچه هر چه دارد از او و به او دارد. من و شما هر چه داریم از او و به او داریم. جبریل امین هر چه دارد از او و به او دارد. حالا اینم معلوم کنم، میخوام که خیلی سخت کنم نباشد، راحت تر باشید. خب داستان اینا رو میگه، این خوبم هست، بهترون باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. بهتر نیست؟ یه جایی بودم، یک کتاب فروش دورگر کتابی را پن کردم و میخورد. این کتابی را دیدم، باز کردم، این شعرانه به نام کتاب لیلی و مجنون. نخریدم اون کتاب را، هنوزم پشیمانم چرا اون را نخریدم. چند جایی دیگر این کتاب دیده، کتاب لیلی و مجنون اون نبوده. حالا اون اشعار دیگری هم دارد که بعضی ها شهرزه هم فرصتش نیست اونها رو بگم. از آن خدمت ببینید، من مشرف بودم به حج. یه وقتی یادم رفت، حالا در مسجد حرام یا در مسجد نبی بودم، نماز جماعت. خب من اونجا نماز جماعت شون که میرفتم حمد و سوره رو خودم میخوندم. احساس کردم که این سعودی ها هم سعودی که متشخص هم اونجا معلوم میشه این سعودی، سعودی ها هم حمد و سوره شون میخونن. یه بار اتفاقا یه نفر که کنار من بود حس کردم که این از روحانیون سعودی باشد. بعد دیدم اینم حمد و سوره خون در نماز مغرب و عشا. بعد من ازش سوال کردم که شما در نمازها حمد و سورتون خودتون میخونید؟ گفت بله. گفتم در نمازهای جهری هم شما حمد و سورتون خودتون میخونید؟ گفت بله. این زبانش باز شد. من ملبس بودم. شما ایرانی؟ بله. شما شیعه؟ بله. اینا رو همه رو میدانست و خواست از اول از من اقرار بگیرد. خیلی مؤدبانه گفت که من شنیدم بعضی از شیعه ها، نگفت همه شیعه ها، این مهم است، با احتیاط حرف زن، میگن یا علی، یعنی همشون کافر و مشرک هم میگن. گفتم بله همینجور است. منم گاهی میگم یا الله، گاهی میگم یا علی. خیلی اینجا خوب. من اینجا گفتم قتل هم این زمان یکدیم واقعا اینه باهی. اگر این به جاش برسانه این حرف را، یعنی یا توبه کن یا میکشیم این تمام دیگه. گفتم ولیکن ما معتقدیم اگر کسی معتقد باشد علی یا محمد یا من یا شما یا یک مورچه‌ای بدون حول و قوه الهی کاری را انجام میدهد، ما این شخص را مشرک و نجس میدانیم. توحید از نظر ما این است که لا حول ولا قوه الا بالله. هر موجودی، چه یک مورچه، چه یک شتر، چه من، چه شما، کار بزرگ، کار کوچک انجام بدیم، به حول و قوه الهی است. حالا این کوهی رو ما از جاش برداریم، باید بدانیم به حول و قوه الهی است. یه دانه ارزنی را یک مورچه‌ای برمی‌دارد، باید معتقد باشیم به حول و قوه الهی است. و فرقی نمی‌کند اگر ما معتقد شدیم که این مورچه، این دانه را نه به حول و قوه الهی بلکه به حول و قوه خودش برمی‌دارد، این شرک از شرک آشکار مهم. و اما اگر بدانیم که کسی این کوه را مثلا از جای خودش بر می‌دارد، اما نه به حول و قوه خودش، بلکه به حول و قوهی که خدا بهش داده است، این عین توحید است. خیلی این بیچاره خوشحال تشکر کرده، مثلا چهرش باز شده. اگر دو تا عکس می‌گرفتم زمانی که من داشتم منم بیان بگم با اون زمان این توضیح را دادم، خیلی روشن بود که چه فرقی کرد مثلا این آقا. حالا مثلا همین است، فرق بین خلیفه و مستخلف و هم چیست؟ بنابراین در واقع پیامبر، این که شیعه ها معتقدن امام اینجا حضور دارد، این احاطه ذلیه الهی است. خدا اینجا هست، احاطه ذاتی است. اما اینجا علی حضور دارد، پیامبر حضور دارد، این احاطه ذلیه الهی است. این که دارد لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، یز احمد تا احد چقدر فرق است؟ یک میم فرق است. بعدش چی؟ بلند. جهانی اندران یک میم غرق است. آن میم چیست؟ میم امکان است. ابن سینا میفرماید این چرا غرق است؟ این بیان از بیان ابن سینا استفاده میکنه. شیخ ماست دیگه، هم شیخ ماست هم رئیس ماست، شیخ و رئیس. نباید شما شک داشته باشید که ابن سینا شیخ شما و رئیس شماست. اگر خودتون طلبه ندانید، اگر خودتون در راه فهم درست توحید ندانید، که فهم درست توحید الهیات به معنا فلسفه دو بخش دارد. یک بخش الهیات به معنا اعم، که این بخش اصلی و ارکان است. بخش دوم الهیات بالمعنم اخص، که در اینجا آنچه را در بخش اول خواندن تطبیق می کنند. یاد فرمودین؟ تطبیق می کنند. حالا در اونجا می فرماید الممکنو به ذاتهی لیس و به علتهی ایز. ممکن به خودی خود هیچ است، هرچه هست به علتش هست، به علتی ایز. امام یا خلیفه بدون، شما با جانشین و خلیفه آشنایی بهترین دارید، از خود هیچ ندارد، از خود هیچ ندارد، تمام آنچرا که دارد حکومت بر ماسب الله است، این از کجا دارد؟ از خدا و به خدا دارد. یعنی فکر نکنید که الان که خدا اینو تفویض کرد، لذا ما تغییر تفویض را نمی کنیم، چون مهم این است که اون که واگذار کرد از دست خودش خارج شد. نه، هرچه خدا به هر کس و به هر چیزی داده است، از مالکیت خودش خارج نشده است. برخلاف ما، اگر ما چیزی بدیم به دیگران، از دست خودمون خارج می شود. او چیز املک است، نسبت به آنچه که او به ما تملیک کرده است. این سریع روایات است، نسبت به هر چیزی، نسبت به هر کسی، هرچه به ضعیفترین موجودات داده است، هرچه را به کاملترین مخلوقاتش داده است، که اون کاملترین مخلوق خلافت کلیه الهی را دارد، از دست خودش هم خارج نشده است. خب این مقدار بس باشد که این بلاخره هرچی بگیم جا دارد در اینجا. خدایا در این ماه عزیز و برکت تو را به خودت و به اولیا و خلفای خودت قسمت میدهیم که ما را با خودت و با اولیاءت بیش از پیش آشنا بفرمایید و از تمام برکات شما برای ما عنایت بفرما، اسلام و مسلمین را یاری و مصدق بفرما، رهبر عظیم و شان را در سلامتیشون در طول عمرشون بفرما، عزتشون زیاده بفرمایی، عمر بیشتر، سلامتی بیشتر، و مسئولین را، مسئولینی که درست کار میکنند، دلسوز ملت، انقلاب، ایران، قرآن، اسلام هستند، کمک شد. کسانی که در هر لباسی، در هر عنوانی، علیه اسلام و مسلمین و علیه ایران و علیه انقلاب کاری میکنند، ذلیل و خوارشون دست اونها را از و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر خسته شدید بگم اگر الکلام یک بزرگام است، بله من چند دقیقه هستم، اگر عزیزان سوالی چیزی داشته باشم بله به طور مختصر جواب بدیم، نه مثل سوالیشون هم سوالیشون روز همون مبارس ما قرار بگیم. بله بله چند تاست ببینین عزیزان، هم همه نکنین، هر کس میخواد تشریف ببرد بیرون تشریف ببرد بیرون، دلم میخواد یه نفر سوالی که کرد اینجا سوالا شخصی نیست، منم برای یک شخص خاص جواب نمیدن اینجا، سوالات رو گوش بدید.